Iran's supreme leader, Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و همچنین شنوندگان محترم رادیو تبیین. با برنامه گفتگوی سیاسی در روز دوشنبه 22 خرداد ماه در خدمت همه شما بزرگواران هستیم. موضوع برنامه امروز بررسی تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب از تحرکات آژانس تا گمانه‌زنی‌های توافق هستش که در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم. بخشی رو همکارانم آماده کردم با هم میشنویم و مجدد در خدمتتون هستم.
این روزها گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای پیرامون مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب و احتمالات فراروی آن داغ شده است. در حالی که رسانه‌ها از دیدارهای دیپلماتیک ایران با کشورهای طرف خود در مذاکرات هسته‌ای و احتمال توافق احتمالی و موقت در آینده صحبت می‌کنند، اما اطلاعات و مواضع سیاسی طرفین همچنان مبهم و حتی همراه با تکذیب است. اما آنچه مشاهده می‌گردد از آزادی تعدادی از زندانیان غربی در ایران تا آزادسازی برخی منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور، آرامش مواضع آژانس انرژی هسته‌ای و نشست این سازمان بدون اعلان مواضع علیه ایران، احتمال یک فرایند سازنده مرو به پیش را تقویت می نماید. به نظر می رسد پس از یک دور عقب نشینی غرب از مذاکرات هسته‌ای، مجدداً و متأثر از تحولات راهبردی در عرصه‌های جهانی و تقویت روزافزون ذخایر استراتژیک و هسته‌ای ایران، غرب چاره‌ای جز نشستن بر سر میز مذاکره ندارد. طبیعی است اگر قرار است توافق با غرب صورت بگیرد، آنگونه که رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند، این توافق باید مبتنی بر حفظ زیرساخت‌های موجود صنعت هسته‌ای باشد. در این برنامه با بررسی این فرایند بدین پرسش پاسخ داده می شود که وضعیت مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب در شرایط کنونی بر چه نقطه‌ای قرار گرفته و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره توافق احتمالی و نزدیک چگونه ارزیابی می گردد؟
خب بسیار سپاسگزارم از همکارانم به خاطر تهیه این بخش. در استودیو برنامه در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم. جناب آقای دکتر رضا صارمی‌راد، کارشناس مسائل بین الملل، خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. عصر روز دوشنبه‌تون بخیر و نیکی انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما.
ممنونم از شما و همچنین جناب آقای دکتر سید مجتبی جلال‌زاده، کارشناس مسائل بین الملل، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما. خب من مجدد موضوع برنامه رو خدمت شنوندگانی که الان به ما پیوستن اعلام میکنم. موضوع برنامه امروزمون بررسی تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب از تحرکات آژانس تا گمانه‌زنی‌های توافق هستش. شماره پیامکی برنامه ما 301035 هست و همچنین شماره روابط عمومی صدا و سیما شماره 162 پل ارتباطی ما با شما بازرگان هستش. میتونید نقطه نظراتتون رو در خصوص همین برنامه با ما در میون بگذارید. خب اگر اجازه فرمایید با جناب آقای صارمی‌راد سوالات رو آغاز
کنم. بله حتما، خواهش می‌کنم.
جناب دکتر، سوالی که حالا در ابتدا مطرح میشه، یک می‌خواستم بررسی داشته باشید بحث گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای که حالا عمدتاً هم رسانه‌های غربی هستش، درباره دیدارهای غیررسمی ایران با آمریکایی‌ها در نیویورک و مذاکراتی که حالا با واسطه در عمان انجام شده، و یه برآوردی هم داشته باشید از این به هر حال موضوعات و این فرایند.
خب بعد از تقریبا مرداد ماه سال 1401 تقریبا مذاکرات متوقف شده بود و در ماهای شهریور در فصل پاییز که غربی ها در واقع به دنبال این بودند که از اغتشاشاتی که پیش اومده بهره برداری برای تغییر در رفتار جمهوری اسلامی داشته باشن، حدوداً از اوایل زمستان اونا به این جنبندی رسیدن که نمیتونن تغییری در رفتار جمهوری اسلامی ایجاد بکنن و با فروکش کردن اغتشاشات به دنبال گفتگوها در چارچوب‌های جدید بودن. خب از یه طرف اونها تبلیغات گسترده‌ای رو که تو اون ماها انجام داده بودن مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی در آستانه سقوط قرار داره و یک عملیات روانی بزرگ در صحنه رسانه‌ای انجام داده بودن که در واقع با این عملیات رسانه‌ای جمهوری اسلامی رو زیر فشار قرار بدن. خب الان در این موقعیتی قرار گرفته بودن که نتیجه نگرفته بودن و حالا می‌خواستن دوباره به گفتگوها برگردن. بازگشت به گفتگوها بدون زمینه و زمینه قبلی ممکن نبود. برای اون اونا اومدن زمینه سازی کردن، از جمله بحث‌های مربوط به آزادی زندانی‌ها که حالا تر بین کشورهای اروپایی و در واقع کشور امریکا، زندانیایی که هم در جمهوری اسلامی بودن هم در امریکا از کشور ما، بله، اینو مطرح کردن و در نتیجه سعی کردن با واسطه از طریق کشورهای دوست ارتباطو برقرار کنن تا اون زمینه ها آماده بشه، فضا عوض بشه و برن به سمت گفتگوها. فکر میکنم تقریبا از دو سه ماه قبل مباحث مربوط به گفتگوها رو جدیتر دنبال کردن از طریق کشور عمان و از طریق کشور قطر و تعدادی پیام هم از طریق کشور عراق بود که پیام دادن ما مایل به گفتگو هستیم و جمهوری اسلامی کماکان قائل به این قضیه بود که مباحث مباحث سیاسی است، مباحث فنی تمام شده است و توافقات در مباحث فنی شده، ولی مباحث سیاسی که فراتر از گفتگوهای فنی هست اجازه نمیدن که ما به نتیجه برسیم.
یعنی رو مسائل فنی دو طرف تقریبا توافق دارن؟
بله کاملا توافق شده. خب اینها اومدن یه مبحثی رو از آژانس مطرح کردن، فکر میکنم همون اوایل پاییز بود که آقا سه تا سایت رو اعلام کردن که این سایت ها باید تعیین تکلیف بشه، این سایت ها جدید هستن، نمونه برداری هایی که در دولت گذشته موافقت شد، غنی‌سازی بالای 6% اونجا بود، گفتن اینها رو توضیح بدین، مضافاً بر این که یک مبحث غنی سازی 84% حدوداً رو هم مطرح کردن. گفتن جمهوری اسلامی اول اینها رو مطرح حل بکنه بعد بیایم سراغ مذاکره. خب اسفند ماه بودش که آقای گروسی سفری که به تهران داشت گفتش که جمهوری اسلامی مایل هستش که این مسائل حل بشه و در گزارش خرداد ما اشاره به این کردن که ما بحث 84% 83% تقریبا حل شده و یکی از سایت ها هم مشکلی نبوده. این فقط مونده دو سایت. خب این تو این فضا بود. فضای کناریش اومدن مطرح کردن که مشاور آقای بایدن یک سفری به عمان داشته و مذاکرات مستقیم صورت گرفته. یه جایی هم اشاره به این کردن که در واقع راب مالی اومده در سفر در سازمان ملل دیداری سه دیدار با آقای ایروانی داشته، که خب نکته جالب اینه که اون زمانی که مالی میگن که اونجا دیدار داشته ایشون تو عربستان بوده، اصلا حضوری توی نیویورک نداشته که ملاقات داشته باشه. فضا رو بلند به سمت که جمهوری اسلامی پیگیره که این اتفاق بیفته.
تو این مدت خیلی ما دیدیم حالا هم خبرهایی که در حوزه توافق بوده و بلافاصله تکذیبی‌ها که حالا هم چه داخلی چه از جانب آمریکا بوده. علت این موضوع چیه که اینقدر حالا بهش میپردازن، حالا به خصوص خبرهایی که غیر واقعی هم هستش؟
خب امریکایی ها اولا میخوان حساسیت ها رو کم کنن، چون در واقع یک عقب نشینی برای اونهایی که در سال گذشته میگفتن ما اصلاً مباحث مربوط به برنامه هسته‌ای در اولویتمون نیست، مباحث مربوط به حقوق بشر، مباحث مربوط به حضور حالا همکاری‌های ایران در حوزه نظامی با کشور روسیه، اینها اولویت درسته. ماست و برنامه هسته اولویت نیست. الان میخوان از اون برگردن. یک مبحث اینه، یک مبحث دیگه هم این که مشکلاتی که در داخل امریکا وجود داره. ببینید ما تقریبا حدوداً 18 ماه دیگه انتخابات ریاست جمهوری در امریکا رو داریم و جمهوری خواهان از برگ برنده عدم توافق در بین دموکرات‌ها و جمهوری اسلامی دارن استفاده میکنن. اینها میخوان اون برگ برنده رو بگیرن ولی به صورت مرحله‌ای. و نکته جالب اینه که مثلا آقای بلیکن میاد میگه چی؟ میگه که ما مذاکرات برجام دیگر نخواهیم داشت و در این مورد صحبت نمیکنیم. بله صحبت نکردن ولی دارن پیگیرن توی بخشای مربوط به مثلا فریز تو فریز یا بخشای مربوط به مثلا پلکانی و قرارداد توافق موقت. این ستا رو دارن دنبال میکنن و شکل رو میخوان عوض کنن که به همون نتیجه برسن. برگردن به برجام خیلی در واقع هماهنگ شده برای اینکه جمهوری خواهایی که در داخل امریکا هستن شدت حساسیتشون نسبت به اونا کم نسبت به این موضوع کم کنه.
درسته. یکی از حالا موضوعاتی هم که خود رسانه‌های غربی خیلی حال بهش می‌پردازن که مثلا تحت فشار اقتصادی ایران داره این موضوع رو می‌پذیره و عملاً همونطور که فرمودید به دنبال این هستن که این نشون بدن که ایران به دنبال مذاکرات هست نه امریکا.
حالا این نکته جالبه. حالا رسانه‌های اونجا بعضی‌هاشون حالا برعکس این داستانم میگن که ما اگر فشار به ایران رو از یه حدی بالاتر ببریم ما باید بریم دنبال گفتگو.
درسته.
اگر از یک حدی فشار رو بالاتر ببریم جمهوری اسلامی تبدیل به یک در واقع همپیمان اصلی در منطقه با روسیه و چین میشه و این برای ما و منافع ما در منطقه به صورت یک تهدید. بس ما باید به یک توافق برسیم. بعضی از بخشی از رسانه‌هایی که به دموکرات‌ها نزدیکن در واقع به طیف چپ دموکرات‌ها قائل به این موضوع هستن.
بله بسیار عالی. خب جناب آقای جلال‌زاده سوالی که از حضورتون بله. داشتم، خب بحث تحولاتی که حالا در طول این چند ماه گذشته انجام شده خب منتج به تشدید مذاکرات شد و حالا از افزایش بحثای استراتژیک اورانیوم غنی‌سازی شده ایران تا موضوع حالا واسطه‌گری که در سفر پادشاه عمان در تهران داشتیم، ما هم یک بررسی و تبیین این موضوع رو داشته باشید که به هر حال به چه گونه و به چه صورتی هستش.
بله خب دکتر سالی میراد که به وضوح و کامل توضیح دادن، اما اون چیزی که ما شاهدش هستیم در واقع در یک فضای نه جنگ نه صلح مذاکرات هسته‌ای بین ایران و پنج علاوه یک در حال پیگیری هستش، در واقع مذاکرات غیر مستقیمی که امریکایی ها با ایرانی ها یعنی طرف ایرانی دارن، کمی متول شدن و به نتیجه نرسیدن مذاکرات هم دامن زده. واقعیت این هستش که بحث مذاکرات محرمانه بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا از سال 1992 یعنی اواخر دولت نهم و دهم شروع میشه و حالا در ادامه منتج میشه به یک سری دستاوردهایی که در برجام تفسیر میشه و بعد از اون آنچه که امروز حالا دو رسانه اکسیوس و میدل ایست آی اومدن اونها رو منتشر کردن مبنی بر مذاکرات محرمانه. قید محرمانگی وقتی در مذاکرات لحاظ میشه بیشتر جنبه عملیات روانی و رسانه‌ای داره، به این سو که به این معنی که نخست رو در رو قرار گرفتن و مذاکرات مستقیم رو میخوان مد نظر قرار بدن و دوم این که ممکنه هر لحظه یک توافقی زایده بشه که هیچ کس تصور اون رو نداره. اما واقعیت این هستش که مذاکرات کنونی تهران و واشنگتن معطوف به برنامه هسته‌ای و برجام نیست. آنچه که امروز مشاهدش هستیم و در اخبار هم جست و گریخته از اون شنیدیم، خبرهایی به بیرون درش پیدا کرده و یا شاهد نمودهای عینی اون هستیم، بحث تبادل زندانیان هست و همچنین بحث رفع مسدودی برخی از دارایی های ایران در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران. در واقع این رو باید بپذیریم که برنامه هسته‌ای ایران و حالا توافق برجام تبدیل شده به اولویت چهارم امریکایی‌ها در سیاست خارجی. اولویت اول اونها جنگ اوکراین هست و شکست غیر مستقیمی که امریکا و ناتو در این معرکه و آوردگاه متحمل شده. اولویت دوم روس‌ها هستش. امریکایی‌ها کمر بستن تا روس‌ها رو به زانو در بیارن و از گردونه قدرت جهانی، قدرت بزرگ جهانی خارج کنن. مسئله سوم مسئله چین هست که بسیار حیاتی هست، شاید یک عقبه بسیار طولانی داشته باشه، به دولت‌های اخیر امریکا صرفاً کفایت نکنه، شاید از اونجایی دعوای امریکا و چین در سپهر روابط بین‌الملل شکل میگیره که کاندولیزا رایس میاد میگه چینی‌ها دیگه به عنوان یک رقیب استراتژیک نیستن بلکه به عنوان یک دشمن استراتژیک مطرح میشن. و مورد سوم بحث اولویت چهار رو مصاحبه میکنم، بحث پرونده هسته‌ای هستش. یکی از مسائلی که در جنگ رسانه‌ای یا بهتر بگیم جنگ روانی رسانه‌های خارجی، چه رسانه‌های غربی و انگلیسی زبان، چه رسانه‌های کژتاب فارسی که با بودجه‌های دول غربی دارن تأمین میشن، بحث تأثیر روانی بر افکار عمومی و ایجاد تنش در بازارهای مالی داخلی هستش. در واقع ما هر سری یک خبر از توافق یا عدم توافق رو شاهد هستیم، میبینیم که حالا بدون حتی داشتن دلیل خاص روی بازارهای مالی متعدد در داخلمون تأثیرگذار هست متاسفانه، و بخشی از اون رو به شدت متلاطم میکنه. اما واقعیت این هستش که برخی از کشورهای عربی که روابط نزدیکتری با جمهوری اسلامی ایران دارن، نظیر عراق و در سطح اولاتر اون پادشاهی عمان، همواره تلاش کردن تا به عنوان یک میانجی بین ایران و امریکایی ها قرار بگیرن. اما واقعیت این هستش که در دراز مدت و یا در کوتاه مدت، تا زمانی که نوع نگاه این دو کشور یعنی ایران و امریکا به همدیگه در سیاست خارجیشون تغییر نکنه، شاهد دستاورد خاص یا بهتره بگیم که تنش زدایی جدی در روابط این دو کشور نخواهیم بود. در نتیجه اون چیزی که ما الان شاهد هستیم، خب امریکایی ها 2015 برجام رو امضا کردن، 2018 یک جانبه و بر اساس هیچ منطقی برجام رو کنار گذاشتن و یا به عبارت بهتر باید بگیم که از برجام خارج شدن. اروپایی ها هم اگر چه حضور فعالی داشتن، برای اینکه البته در ظاهر حضور فعالی داشتن که امریکا رو برگردونن یا شرایطی رو مثل اینستیکس یا مواردی از این دست تصویب کردن تا بتونن ایران رو به واسطه جاذبه های مالی و انتفاع اقتصادی که میتونه از برجام داشته باشه به برجام نگه داره، اما واقعیت این بود که در زمین امریکایی ها بازی میکردن و یک وقتی رو برای رئیس جمهور بعدی امریکا داشتن میخریدن بدون اینکه منافع ایران، منافع ملت ایران رو در نظر بگیرن. حتی زمانی که خب ما در اوج کرونا بودیم و نیاز مبرم به واکسن داشتیم و مسائلی که حالا پیش آمد و اون هزینه های گزافی که به کشور وارد شد، اما امروز مذاکره آنچه که ما شاهدش هستیم و به گوش میرسه، بعید میرسه که مذاکرات حالا آنچه که محرمانه بگیم، دو طرفه غیر مستقیم بگیم، هر اسمی که روش بذاریم، با حضور یک کشور ثالث بین تهران و واشنگتن صرفا جنبه هسته‌ای نداره، بلکه اصلا جنبه هسته‌ای نداره و بیشتر معطوف هستش به آزادسازی برخی از دارایی‌های بلوکه شده و آزادی زندانیان سیاسی در دو کشور. اما امریکایی ها خب همونطور که حضرت علی اشاره کردید، مهمان محترم هم اشاره کردن، همواره تلاش داشتن تا این ادبیات رو نهادینه بکنن، حالا چه در جامعه جهانی، چه القا کنن به طرف ایرانی که هرگاه فشار به جمهوری اسلامی ایران بیشتر می شود ایرانی ها حاضر به مذاکره میشن. اما واقعیت این هستش که امروز آنچه که بحث مذاکره هست و بحث حالا نشستن دو طرف پای میز مذاکره برای آنچه که احیای برجام میگویند یا حالا یک توافقی بهتر یا هرچه، حاصل ضرورت‌های نظام بین‌الملل هستش و نه بر اساس فشارهایی که بر جمهوری اسلامی ایران وارد شده، که اگر این طوری بود پنج گام عقب نشینی که ایرانی ها از برجام داشتن و آنچه که تعلیق کرده بودن فعالیت های هسته‌ای خودشون رو به تصویب مجلس نمی رسید و در اینجای توانایی و دستاورد هسته‌ای نبودیم. ضمن اینکه آنچه که امروز مهم هستش برای امریکایی ها توان هسته‌ای ایران دیگه نیست، بحث به کارگیری توان هسته‌ای هستش. خب غربی‌ها یک زمانی این دغدغه رو داشتن که جمهوری اسلامی ایران به دانش ساخت بمب هسته‌ای برسه. امروز معتقدن و حالا با فکری که از داخل همیشه به اون اشاره کرد که ایرانی‌ها به این دانش رسیدن و اونها الان نگران ساخت بمب هسته‌ای هستن، بمب اتمی هستن، اگرچه حالا به لحاظ فقهی ما فتوای هسته‌ای داریم و آنچه که رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای میاد اونجا مطرح میکنه وارد این مباحث نمیشیم که قطعا شنوندگان واقف هستن و بحث رو نمیخوام زیاد متول بکنم. اما اونچه که امروز ما شاهدش هستیم، برجام برای امریکایی ها همچنان مهم هست، نه اینکه بگیم برجام رو کنار گذاشتن. بخشی از اون رو آقای دکتر اشاره کردن، بحث رقابت‌های داخلی سیاسی و انتخابات آبان ماه سال آینده ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا هست. بخش دیگر اون بحث دستاوردها و میراث بین‌المللی هستش که هر دور از رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا به دنبال اون هستن. اما یک پارامتر خیلی مهمی که اینجا مطرح میشه بحث و فاکتور اسرائیل هستش، یعنی صهیونیست ها نقش بسیار بسیار مهمی رو در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران دارن. ما توی این چند ماه گذشته شاهد این بودیم که سه پلن رو، پلن A، پلن B و پلن C، یعنی پلن الف ب یا سه رو مطرح کردن. خب پلن ای اگر فرصت باشه من بخوام توضیح بدم، بحث این هستش که خب امریکایی ها به برجام بازگردن، تعهدات برجامی رو داشته باشن، حالا کم و کیف اون ایرانی ها بحث جبران مافات رو داشتن، اینها همه به کنار، ولی پلن ای این هستش که امریکایی ها برگردن. پلن بی پلن این هستش که به شدت صهیونیست ها دنبال اون هستن، بحث حملات محدود و هدفمند و عملیات ایزایی علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. این هم ناشی از چه هستش؟ ناشی از موقعیت بین المللی و منطقی صهیونیست ها و همچنین بحث مناسبات داخلی اونها هستش. خب صهیونیست‌ها در دوره 45 رئیس جمهور امریکای ترامپ اومدن بحث پیمان ابراهیم رو پیش کشیدن و با کشورهای عربی وارد یک دتان تنکسودایی و اثرگیری روابط شدن، تا اینکه در دوره کنونی این روندشون مختل شد. خب یکی از این تهدیدهای مهم سازش یا صلح صهیونیست‌ها با اعراب بحث افزایش سطح روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی هستش. مورد بعدی که حالا در خصوص صهیونیست‌ها میتونیم بهش اشاره بکنیم مناسبات داخلی اونها هستش. یک دولت تندروی سر کار آمده و ثبات سیاسی اقتصادی این رژیم رو به چالش کشیده، یعنی هم در داخل و هم در محیط پیرامونی به مشکلات عدیده‌ای برخوردن. پس در نتیجه یک گام در برای رهایی از این مشکلات بحث آدرسازی یا دیگرسازی در سیاست خارجی هستش و منتقل کردن و معطوف کردن افکار عمومی خودشون به یک مسئله بزرگ در خارج از مرزهای خودشون که اون هم جمهوری اسلامی ایران و برنامه هسته‌ایش هستش. در واقع صهیونیست‌ها بسیار تلاش میکنن تا بهره‌گیری از ایران حراسی هم بتونن یک موقعیت خودشون رو در منطقه کمی آرام کنن و هم بتوانن امریکایی‌ها رو راضی بکنن که حداقل اجازه عملیات ایزایی و خرابکاری رو به اونها بده. اما تاریخ نشون داده که جمهوری اسلامی ایران در مقابل عملیات خرابکارانه متوقف نمیشه و بعضا به عنوان کاتالیزوری در برنامه‌های خودش اعمال میکنه. تابستان سال گذشته بود اگر اشتباه نکنم، تاریخ اگر دقیق یادم باشه، صهیونیست‌ها مدعی شدند که بخشی از تأسیسات هسته‌ای ایران رو مورد هدف قرار دادن، اما بلافاصله می‌بینیم که ایران از غنی‌سازی 60% به 80 و 83% میرسه. یعنی حملات حالا محدود یا خرابکاری بگیم، حملات سایبری بگیم، هر چی اسمش رو بذاریم، در روند روبه رشد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار نبوده و نخواهد.
بسیار سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم.
یه فاصله از همکارانم میگیرم، مجدد در خدمتون هستم.
در هفته گذشته یک خبر نقل رسانه‌های غربی بود و از روزنامه عبری زبانها آرت تا میدل ایست آی، چاپ لندن و رویترز همگی از توافق موقت خبر می‌دادند. ادعا هم دیدار رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل بود و رویترز نوشت این دو مقام در هفته‌های گذشته حداقل 3 بار ملاقات کردند. ولی طولی نکشید که مقامات ایرانی و حتی مقامات آمریکایی خبر نزدیک بودن به توافق موقت را به طور رسمی تکذیب کردند. اما چرا رسانه‌های غربی اخباری را منتشر کردند که از اول هم روشن بود کذب است؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت غربی‌ها هنوز اراده سیاسی برای بازگشت به مذاکرات را ندارند و به نظر می‌رسد با استفاده از رسانه‌ها روی به گمراه‌سازی آوردند. از طرف دیگر دستاوردهای اخیر ایران در حوزه‌های هسته‌ای و موشکی توافق را برای غرب گزینه معقول و مطلوب تبدیل کرده. همچنین ایران طی این مدت توانسته بدون غربی‌ها به نتایج خوبی دست پیدا کند و با سیاست همسایگی اوضاع را کنترل کند. در همین مدت هم فشارهای غرب بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منجر به شکست شد و در نشست شورای حکام قطعنامه علیه ایران صادر نشد. همه این موارد باعث شد تا غرب به رویکرد درگیر کردن بازار داخلی ایران با پمپاژ اخبار مثبت و منفی روی بیاورد و اقدام اخیر آنها را نیز می‌توان در همین پازل تعریف کرد. اقدامی که به نظر می‌رسد غرب انجام داد تا با جذب‌سازی رسانه‌ای ضعف‌های خود را جبران کند.
خب ممنونم از همکارانم. آقای دکتر صارمی، سوالی که از حضورتون داشتم بحث احتمال شکلی توافق احتمالی حالا موقت یا دائم بین ایران و غرب مطرح هستش، درباره موضوع هستی. می‌خواستم که یک تحلیل در این خصوص داشته باشید و بحث برآورد تفاوت‌های احتمالی این حالا توافقی که برای صحبتش هست با برجام سال 2015 و بحث شروط این تفاوت، این تفاوت رو بفرمایید که به چه صورت است.
خب در واقع توافق موقت چیزی بودی که از سمت غربی‌ها مطرح شده و جمهوری اسلامی به هیچ وجه توافق موقت رو قبول نکرده، چون توافق موقت در واقع تبعات بسیار فراوانی در حوزه اقتصادی میتونه برای ما داشته باشه. شما حساب بکنید ما مثلا اون چیزی که غربی ها و امریکایی ها پیشنهاد دادن ظاهرا یک توافق 18 ماهه تا پایان دولت بایدنه و شما حساب کنید بازارهای اقتصادی ما مثلا از ماه 14-15 متأثر قرار میگیره و تحت تأثیر قرار میگیره که بیان ببینن چه اتفاقی میفته تو اون مرحله، چه قراره چی بشه، آیا رئیس جمهور آینده امریکا بایدن خواهد بود یا کس دیگه. به هر حال توافق موقت نمیتونه برای ما در واقع تأمین کننده خواسته هامون باشه،
یعنی توافق موقتی صورت نخواهد گرفت، یعنی اگرم قراره که بشه توافقی هستش که دائمی هست.
بله توافقی که حالا حداقل اینه که اگر قرار باشه توافق موقتی صورت بگیره مبنایی برای اون توافق دائم باشه، یعنی در واقع این پیش درآمد اون توافق باشه. خب ما اون چیزی که از غربی ها خواستیم گفتیم که بر مبنای مذاکراتی که در سال 1400 تقریبا اوایل سال 1400 اون مبنا قرار بگیره که خود غربی ها هم در اون مقطع زمانی و امریکایی قبول کردن، مفاد اون توافق قبول کردن. ما میگیم مبنا همون باشه که در واقع در بخش های اومده برجام اصلاح کرده، یک جاهای نقاط ضعف بوده، ما یک تقاضاهایی داشتیم، یک درخواستایی بوده، اونا اعمال شده، مثل مکانیسم ماشه، مثل سقف تعهدات، زمان سرمایه گذاری، مجوزهای سرمایه گذاری، اینا اون چیزایی بوده که تو برجام دیده نشده و ما موفق شدیم در ابتدای سال 1401 اینا رو وارد مذاکرات بکنیم و تقریبا توافق هم شد. بس مبنای ما برجام اصلاح شده است در واقع، که خود غربی ها و امریکایی ها در اون مقطع اونو قبول کردن.
یعنی اواخر دولت گذشته بود؟
نه خیر،
یا اوایل
در واقع میشه قبل از اغتشاشات شهریور ماه.
پس 1401 بوده.
بله، ابتدای 1401 تا حدود شهریور ماه در مذاکراتی که صورت گرفت این توافقات حاصل